به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدایی خراسان، صبحتان به خیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظات صبحگاهتان بخیر و شادی باشد. امروز دوشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمول هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهد چنید و سپس تکراری گلبرگ را میشنوید. برنامه بعدی حکایت آیه ها خواهد بود و پس از آن تکراری آسیایی مرکزی را خواهد چنید و پایان بخشی برنامه سیاسی خواهد بود. این را هم میشنوید. همراهان گرامی لحظات صبحگاهیتان بخیر باشد و اینه تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز دوشنبه 5 دی ماه سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 2 جمادی الثانی سال 1444 هجری قمری و مطابق با 26 دکبر سال 2022 میلادی است. صد و بیست و چهار سال پیش در روز 5 دی ماه سال 1277 هجری خورشیدی آیت الله سید علی حسینی مرعشی معروف به سید الاطباء از حکیمان و پزشکان حاذق ایرانی درگذشت. وی در سال 1276 هجری خورشیدی در تبریز در شمال غربی ایران به دنیا آمد و پس از تحصیل دروس مقدماتی دینی عازم نجف اشرف در عراق شد. سید علی مرعشی پس از استفاده از اساتید برجسته حوزه علمیه این شهر و دستیابی به مقام اجتهاد به شهر خیش بازگشت. اما از آنجا که به پزشکی علاقه داشت به اصفهان از شهرهای مرکزی ایران رفت و به مدت 15 سال در این رشته و همچنین دیگر علوم اسلامی کسب علم کرد. او چند سالی نیز در سبزوار از محضر فیلسوف عالی قدر ملا هادی سبزواری بهره برد. چهل و چهار سال پیش در روز 5 دی ماه سال 1357 هجری خورشیدی کامران نجات اللهی از اساتید دانشگاه پلی‌تکنیک تهران در جریان تحصن اساتید دانشگاه ها به دست عوامل رژیم شاه به شهادت رسید. شایان ذکر است اساتید و مدرسان دانشگاه ها در اعتراض به رفتار خشونت آمیز ماموران نظامی رژیم شاه و سرکوب مبارزات حق طلبانی مردم مبارز و مسلمان ایران در یکی از ساختمان های وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مرکز تهران اجتماع و تحصن کردند. در پی این تحسن عوامل رژیم شاه برای در هم شکستن اعتصاب استادان به آنها حمله کردند و در نتیجه استاد نجات اللهی به شهادت رسید. چهل و سه سال پیش در روز 26 دکبر سال 1979 میلادی ارتش سرخ شوروی با اشغال کشور افغانستان طولانی ترین عملیات خود را علیه یک کشور مستقل آغاز کرد. اشغال افغانستان به اعتراف نسل جدید رهبران روسیه یکی از اشتباهات بزرگ کرملین در سیاست خارجی به شمار می رود. حمله شوروی به افغانستان به بهانه درخواست کمک ببرک کارمل از مقامات این کشور انجام شد. کارمل یک روز بعد از این حمله با کودتا قدرت را در افغانستان در دست گرفت. از این زمان مجاهدین افغان با حدود 130 هزار سرباز ارتش سرخ شوروی به مقابله برخاستند و با اینکه این ارتش شوروی از سلاح‌های پیشرفته برخوردار بود، شکست‌های سنگینی به او وارد کردند. از طرف دیگر آمریکا که تحکیم قدرت شوروی در افغانستان را خطر جدی برای منافع خود می‌دانست، با اقدام‌های سیاسی، اقتصادی و حتی کمک‌های نظامی به برخی از گروه‌های افغان به رقابت با شوروی در افغانستان پرداخت. حاصل 10 سال تجاوز شوروی به افغانستان، ده‌ها هزار کشته و مجروح از مردم مسلمان این کشور بود. سرانجام مقام‌های شوروی به دلیل تغییر در سیاست خارجی این کشور و با توجه به هزینه سنگین ادامه جنگ در افغانستان در فوریه سال 1989 میلادی ناگزیر به عقب نشینی از این کشور شدند. و 19 سال پیش در روز 5 دی ماه سال 1382 هجری خورشیدی زلزله شدید با شدت 6.8 ریشتر شهر بم در جنوب ایران و نواحی اطراف آن را لرزاند. در این زمین لرزه وحشتناک شهر بم به حالت نیمه ویران درآمد و 41,000 نفر جان باختند. همچنین ده‌ها هزار تن از مردم منطقه مجروح و یا آواره شدند. بلافاصله پس از زلزله بم، مردم و دولت ایران به یاری آسیب دیدگان این حادثه دلخراش شتافتند، ولی ابعاد فاجعه به قدری گسترده بود که برخی سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای دیگر نیز نیروها و کمک‌های خود را برای زلزله زدگان شهر بم ارسال کردند. زمین لرزه بم علاوه بر تلفات جانی، خسارت‌های اقتصادی فراوانی نیز بر جای گذاشت و در جریان آن به ویژه بنای باستانی و معروف ارگ بم آسیب‌های زیادی دید. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز دوشنبه 5 دی ماه سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 2 جمادی الثانی سال 1444 هجری قمری و مطابق با 26 دکبر سال 2022 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویمی تاریخ بود و در این لحظه تکراری گلبرگ را می شنوید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
کبوتری به طلب دانه از آشیان خود پرواز کرد و جوجه‌اش را که کم کم بزرگ شده بود تنها گذاشت. جوجه کبوتر خواست امتحان کند و ببیند آیا می تواند پرواز کند یا خیر. با شوق و ذوق بسیار بالهای خود را به هم زد و از شاخی به شاخی دیگر پرید. از آن شاخه هم به لب بام رفت و چشمش به جویباری افتاد. از لب بام کنار جویبار رفت و از آنجا هم روی درخت دیگری جست. همینطور پیش رفت و رفت تا از آشیانه‌اش دور شد. خواست برگردد اما راه را گم کرده بود. از شدت ترس و وحشت دنیا در پیش چشمش تاریک شد و از خستگی بدن نحیفش به لرزه افتاد و از ترس سرش را زیر بال خود مخفی ساخت و از عجز و بیچارگی ناله سر داد و گفت: مادر جان، به دادم برس، من راه را گم کردم. مادرش هنگام مراجعت به لانه از دور صدای فرزند دلبندش را شنید و جواب داد: سزای اشخاص خود پسند و حرف نشنو همین است. تو نمی دانستی که با این جسته کوچکت به تنهایی نمی توانی پرواز کنی و این کار هنوز برای تو خیلی زود است و باید مدتها بگذرد تا تو تجربه و قدرت پیدا کنی و آنگاه به پرواز درآیی. فعلا باید زیر نظر و توجه من باشی تا زمانی برسد که از خانه پا بیرون بگذاری و با بالهای توانا در آسمان پرواز کنی. من که مادرت هستم، پس از گرفتاری‌های بسیار و رنج‌های بیشمار و اندوختن تجربه‌های زیاد توانستم به تنهایی پرواز کنم و به دنبال آب و دانه بروم. حاکمی در شهر کرمان بود که به بخشندگی و کریمی معروف بود. هرگاه مسافری غریب به آن شهر می آمد، باید حتماً 3 روز مهمان حاکم می شد. وقتی لشکر عضدالدوله به شهر کرمان حمله کرد، دروازه های شهر را بستند و با آنها شروع به جنگ کردند. شهر کرمان در محاصره لشکر عضدالدوله قرار داشت. هر روز هنگام صبح نبرد شروع می شد و دو لشکر به سختی با هم می جنگیدند. اما وقتی شب از راه می رسید و جنگ به طور موقت تا روز بعد تمام می شد، حاکم بخشنده کرمان آب و غذای کافی برای لشکر دشمن می فرستاد. عضدالدوله که چنین رفتاری را از حاکم کرمان دید، بسیار شگفت زده شد. قاصدی را نزد حاکم کرمان فرستاد و گفت: این چه کاری است که تو می کنی؟ هنگام روز با لشکریان ما جنگ می کنی و آنها را می کشی، اما شب برایشان آب و غذا می فرستی. حاکم کرمان گفت: جنگ و دفاع از خانه نشانه مردی است و نان دادن و کمک نیز نشانه جوانمردی است. لشکر عضدالدوله اگرچه دشمن من هستند، هرچه باشد آنها در این ولایت غریبند و هر کس در این ولایت غریب باشد مهمان ماست. از جوانمردی بدور است که کسی مهمان خیش را بدون آب و غذا رها کند. وقتی عضدالدوله چنین سخنانی را شنید گفت: نبرد با حاکمی که چنین اخلاقی دارد خطاست. عضدالدوله از محاصره شهر دست برداشت و مردم کرمان را به حال خود گذاشت.
دوستان گرامی، آرزومندم لحظه لحظه های زندگیتان پر از آرامش باشد. اینک حکایتی آیه ها را میشنوید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. دوستان ارجمند، در ماجرای صلح حدیبیه، هیئت نمایندگی مشرکان مکه به سرپرستی سهیل بن عمرو به منطقه حدیبیه محل استقرار کاروان رسول الله وارد شد. مذاکره طرفین آغاز شد. تصمیم گرفتند پیمان نامه‌ای بنویسند و بر اساس آن دو طرف پایبند به مفاد آن باشند. همین که مشرکان مکه به جای جنگ و حمله به مدینه مسئله مذاکره را پذیرفتند، امتیاز بزرگی برای مسلمانان محسوب می‌شد، چرا که پیش از این قریش تنها در پی نابودی اسلام بود و هرگز نمیخواست موجودیت آن را بپذیرد. ولی با امضای این پیمان پذیرفت که 10 سال با مسلمانان در صلح باشد و با آنان مراوداتی هم برقرار کند. مشرکان با این کار اعتراف کردند که نمیتوانند اسلام را نابود کنند و باید با آن کنار بیایند و همین پیروزی بزرگی برای اسلام به شمار میآمد. دوستان شنونده، مورخین و سیرنویسان در خصوص این پیمان نامه و تدوین آن و عکس العمل های مسلمانان برای قبول هر یک از بندهای پیمان نامه توضیحات فراوانی دادند. آنان حتی اعتراض مسلمانان برای هر یک از بندها را مفصل نوشتند. در برخی از نقل قول های آمده که بعضی اصحاب گفتند ما هنگام تنظیم این پیمان نامه بر پیامبری ایشان شک کردیم. در این پیمان نامه دو طرف پذیرفتند که تا مدت 10 سال هیچ گونه زد و خورد و جنگی نداشته باشند، به عبارتی یک آتش بس 10 ساله برقرار شود. البته برخی از مسلمانان بر این امر راضی نبودند، اما پیامبر پذیرفت و علی علیه السلام به عنوان کاتب پیمان نامه آن را نوشت. بنده دیگر این پیمان نامه این بود که رفت و آمد دو طرف در مکه و مدینه بدون هیچ گونه محدودیت و مزاحمتی آزاد باشد. یکی از بندهای مهم آن این بود که اگر اهالی مکه مسلمان شدند و قصد عزیمت به مدینه داشتند، پیامبر بایستی آنان را به مکه برگرداند و به عکس اگر مسلمانی به اسلام پشت کرد و کافر شد، مکیان پذیرای او خواهند بود. پیامبر این شرط را پذیرا شد و علی علیه السلام مطابق توافق طرفین این بند را به پیمان نامه اضافه فرمود. بعضی مسلمانان تحمل این بند را به هیچ عنوان نداشتند و اعتراض آنها بالا گرفت و حتی شک و تردید بیشتری پدید آمد. اما پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم مسلمانان را به صبر توصیه فرمودند. دوستان ارجمند، یکی دیگر از بندهای پیمان نامه که برای مسلمانان موقعیتی ماندگار ایجاد کرد این بود که هر طایفه و قبیله‌ای میتواند با محمد صلی الله علیه و آله و سلم یا در مقابل آنان با مکیان متحد و هم پیمان شود. تا پیش از این عهدنامه قبایل و طوایف با مسلمانان هم پیمان نمی شدند، چرا که از جرم اتحاد با مسلمانان از سوی مشرکان می ترسیدند. اما پس از این پیمان نامه مسلمانان می توانستند با هر طایفه و قبیله‌ای که بخواهند هم پیمان شوند. دوستان ارجمند، همچنان با حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. دوستان ارجمند، مفاد پیمان نامه نوشته شد و به تایید پیامبر و سهیل رسید و شاهدان دو طرف آن را امضا کردند. در همین زمان سرصدایی به گوش رسید و خبر آوردند که پسر سهیل ابن عمرو مسلمان شده و قصد دارد در اردوگاه مسلمانان بماند. سهیل نگاهی به پیامبر انداخت. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیز با صدای بلند فرمود: مطابق پیمان نامه‌ای که امضا گردیده نمیتوانیم پذیرای او باشیم. پیامبر بر اجرای پیمان نامه و عهدی که بسته بود مانند هر عهد و پیمان دیگر بسیار پایبند بود. پس از پایان مذاکرات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دستور فرمودند چون عمره به سال بعد افتاده و امسال نمی توانیم اعمال حج را انجام دهیم، همه لباس احرام را از تن خارج کنید. بعضی مسلمانان مدعی شدند که شما به ما وعده عمره داده بودید و بایستی به مکه برویم. پیامبر بی توجه به اعتراضات آنها خود از احرام خارج شدند و مسلمانان به تدریج تبعیت کردند. کاروان پیامبر به طرف مدینه حرکت کرد. شنوندگان ارجمند، یکی از بندهای این پیمان که موجب ناراحتی و دلخوری برخی از مسلمانان شد این بود که هر مسلمانی که از مکه به مدینه می آمد می بایست او را به کفار مکه بازگردانند. در همین زمان دو جوان مکی مسلمان شدند و به مدینه آمدند. کفار مکه مأمورانی برای بازگشت آنان به مکه فرستادند. آنان نزد پیامبر آمدند و درخواست کردند این دو نفر بایستی به مکه بازگردانده شوند. پیامبر در راستای رعایت عهدنامه از دو جوان خواست که به مکه برگردند. به دستور پیامبر دو جوان با مأموران قریش همراهی کردند و با دعای خیر پیامبر خدا از مدینه خارج شدند. اما در بین راه آن دو جوان تصمیم به فرار گرفتند و پس از حمله به مأموران آنان را از پای درآوردند و شمشیرهایشان را برداشته و در میانه راه مکه به مدینه ساکن شدند. آنان جاده های اطراف مکه را برای کفار ناامن کردند. تازه مسلمانان مکه که حق نداشتند به مدینه بروند با آنها پیوستند و کم کم به تعدادشان افزوده شد و مزاحمت های آنان برای کاروان های مکه مشکل آفرین شد. لذا ابو سفیان به عنوان بزرگ قریش نماینده‌ای به مدینه فرستاد و از پیامبر خواست این بند پیمان نامه را حذف کرده تا هر تازه مسلمانی که از مکه قصد اقامت در مدینه دارد بتواند به مدینه مهاجرت کند. مسلمانان پس از پیمان صلح حدیبیه در حالی که خود را محروم از زیارت خانه خدا می دیدند با غم و اندوه به وطن بازگشتند. این غم و اندوه دیری نپایید که آیه دوم سوره شریفه فتح نازل شد و پیروزی را به مسلمانان بشارت داد و فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما.
تا خداوند گناهان گذشته و آینده ای را که به تو نسبت می دادند ببخشد، حقانیت تو را ثابت نموده و نعمتش را بر تو تمام کند و به راه راست هدایتت فرماید. پس از آن پیامبر اکرم به یاران خود فرمود آیه‌ای بر من نازل شد که نزد من از تمام نعمت‌های دنیا بهتر است. منظور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همان آیه دوم سوره شریفه فتح بود که خداوند گناهان گذشته و آینده او را بخشیده و نعمتش را بر او تمام کرده بود. البته منظور قرآن گناهانی است که مردم درباره پیامبر مرتکب شده بودند، مانند آزارهای مردم نسبت به ایشان و از تمام شدن نعمت پروردگار پیروزی‌های بزرگی است که راه را برای گسترش اسلام فراهم خواهد ساخت. دوستان عزیز شنونده، هنگامی که پیامبر آیه دوم سوره شریفه فتح را برای یاران خود خواندند، بعضی از مسلمانان که از حوادث حدیبیه ناراحت بودند عرض کردند گوارا باد بر تو این همه مواهب الهی، ای رسول خدا، خداوند آنچه را به تو داده و می‌دهد بیان نموده، اما به ما چه خواهد داد؟ خداوند نعمتش را درباره تو کامل کرد، ولی پیدا نیست که وضع ما چگونه است، چه بشارتی به ما میدهی؟ پس آیه 5 سوره شریفه فتح نازل شد و یکی دیگر از ثمره های این فتح مبین را برای مسلمانان بیان نموده و فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما.
این بود که مردان و زنان با ایمان را در باغ‌هایی از بهشت وارد کند که نهرها از زیر درختانش جاری است، در حالی که جاودانه در آن می‌مانند و گناهانشان را می بخشد و این نزد خدا رستگاری بزرگی است. دوستان عزیز، اقدام بسیار هوشمندانه رسول خدا در امضای صلح حدیبیه موجب شد که قریش گمان کند دست برتر را دارد، اما پیروزی واقعی از آن اسلام بود. از همین رو برخی از هوشمندان سیاسی و تاثیرگذار قریش به سرعت متوجه این مطلب شدند و دانستند که در این میان پیامبر پیروز شده نه قریش، لذا تصمیم گرفتند هرچه زودتر اسلام بیاورند تا از دیگر بزرگان قریش پیشی بگیرند. یکی از آنان خالد ابن ولید بود که باعث پیروزی مشرکان در جنگ احد شده بود و مغز نظامی سیاسی مشرکان به شمار می آمد. شخص دیگر عمرو بن عاص نیست که در جنگ خندق نقش مهم می داشت و بسیار سیاست مدار و در عرصه نظامی نیز مورد توجه بود، در همین موقعیت اسلام آورد. عمرو به همراه مغایرة ابن شعبه که او نیز سیاستمدار برجسته بود فهمیدند که با انعقاد این پیمان اسلام رو به پیشرفت و قدرت می رود و قریش رو به ضعف و نابودی. از این رو اندکی پس از صلح حدیبیه نزد پیامبر آمدند و مسلمان شدند تا جایگاه اجتماعی خود را بالاتر ببرند. خب همراهان عزیز، امیدوارم که مطالب این برنامه مورد توجه و عنایت شما از آن قرار گرفته باشد. همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپارم. حق یار و نگهدارتان باد.
شنوندگان گرامی، اکنون همکارانم تکراری آسیای مرکزی را آماده پخش دارن. بریم که بشنویم.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. این جانب امیری هستم با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز. در هفته ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز، در آغاز برنامه خلاصه چند خبر از منطقه تقدیم حضورتان میگردد. رونمای از تنگه های هزار سومه نو در ازبکستان، تشکیل پرونده جنایتی برای 171 نفر از شرکت کنندگان در اعتراضات قراقالباقستان ازبکستان، احتمال وضع مالیات بر گردشگری در المتای قزاقستان، برگزاری 28 شورای اطلاعات اتحاد دولت های مستقل و کمک 2 میلیاردی جامعه جهانی به افغانستان. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به ادامه زیاده خواهی های دولت باکو پرداخته می شود. مقامات دولت الهام علیه که با وجود پیروزی در جنگ دوم قره‌باغ، تمام مزایای به دست آمده در این جنگ را به ترکیه و رژیم نجات پرست صهیونیستی تقدیم کرد. ضمن احساس حقارت تلاش می کند از ارمنستان مزایای جدید خارج از توافقنامه نیمه شب 9 نوامبر سال 2020 دریافت کند. دولت الهام علیو که از دولت نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان درخواست کرده است از ولایت جنوبی سیونیک دالان به منظور ارتباطی با جمهوری خودمختار نخجوان به دولت باکو واگذار شود. مقامات دولت الهام علیو قصد دارند با این اقدام مرز ارمنستان با ایران را از یروان تحویل بگیرند و در انحصار خود داشته باشند. مقامات دولت یروان اطمینان دارند که با واگذاری دالان به جمهوری آذربایجان، آینده ارمنستان با دشمنان ارمنی یعنی دولت‌های باکو و انکارا وابسته خواهد شد. مقامات ارمنستان همچنین افشا کردند که در طول 3 دهه گذشته مقامات ترکیه همواره برای در اختیار گرفتن دالان از جنوب ارمنستان مقامات یروان را تحت فشارهای شدید قرار دادند. در حقیقت دریافت دالان از جنوب ارمنستان طرح ترکیه برای دستیابی به دریای خزر و آسیای مرکزی بوده است و منفعت برای دولت و مردم مسلمان جمهوری آذربایجان نخواهد داشت. در عین حال بستن مرزهای ارمنستان با ایران و در انحصار گرفتن آن سیاست ترکیه برای دسترسی آسان به خواسته های خود در منطقه بوده است. پس از ناکامی های ترکیه برای تحقق این هدف، به نظر می رسد مقامات انکارا به رئیس جمهوری آذربایجان دستور دادند تا این خواسته را در مذاکرات طرف ارمنی بگنجاند. به همین دلیل است که در طول 2 سال گذشته مذاکرات صلح باکو و یروان به نتیجه مورد نظر توافقنامه مسکو نرسیده است. با اظهارات مقامات باکو چنین به نظر می رسد که رئیس جمهوری آذربایجان برای رساندن ترکیه به هدف برنامه ریزی شده اش و دیگر قدرت های بیگانه متوسل شده است. آمریکا، انگلیس، اتحادیه اروپا و رژیم نجات پرست صهیونیست در این زمینه در صف درخواست رئیس جمهوری آذربایجان قرار گرفته اند. مقامات باکو همچنین به تصور این که قدرت های سلطگر غربی با اتحاد می توانند ایران را تجزیه کنند و دو دسته به الهام علیه هدیه نمایند. اخیراً ضمن اصرار بر ریاست آذرزبان‌های جهان خواستار تجزیه ایران و مساعدت با فرقه‌های شبه نظامی مختلف مردم ایران نیز متوسل شدند. در این ارتباط بدون شک تن دادن ذلت‌بار رئیس جمهور آذربایجان به خواسته‌های بیگانگان امر عجیب و قابل تأمل به نظر می رسد. رئیس جمهور آذربایجان با وجود امضای ده‌ها توافق‌نامه مبنی بر مداخله نکردن در امور داخلی ایران همچنان به توافق‌های امضا شده با ایران پشت پا می‌زند. بدیهی است که سرنوشت چنین سیاستمدار از پیش سیاه و تباه قابل پیش بینی است. در مقابل تبلیغات ضد ایرانی و ضد اسلامی در رسانه‌های جمهوری آذربایجان در طول 3 دهه گذشته رسانه‌های باکو و انکاره تبلیغات علیه ارمنی‌ها به گونه‌ای تشدید کردند که مردم دو کشور تصور می‌کنند حضور ارمنی‌ها در کشورهایشان با مشکلات همراه خواهد شد. این تبلیغات هدفدار که از سوی صهیونیست‌ها برنامه‌ریزی و هدایت می‌شود آنقدر از سطح منطقه بازتاب داشته است که ارمنی‌ها نیز از طرف‌های مقابل احساس ناامنی کرده و حاضر نیستند در کنار آذربایجان‌های شمال عرب زندگی کنند. رژیم نجات پرست صهیونیست به منظور حضور در منطقه قفقاز سیاست ایجاد اختلاف میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان را در دستور کار قرار دادند. در عین حال پس از وعده و ایدهای بیگانگان به دولت الهام علیه به نظر می رسد که مقامات باکو گستاخانه با منافع ارمنستان در قفقاز می تازند و تلاش می کنند تا حد امکان از این کشور همسایه بیشترین امتیاز را دریافت کنند. در عین حال در حالی که بخش عظیم امتیازهای جمهوری آذربایجان نه تنها با مردم مسلمان این کشور واگذار نمی شود بلکه در انحصار بیگانگان قرار خواهد گرفت. در همین راستا رئیس جمهور آذربایجان دور جدید تنش‌ها با ارمنستان را از روز 10 دکبر آغاز کرد. دولت الهام علیه با پشتیبانی برخی نیروهای بیگانگان در تلاش است تا خواسته‌های خود را علیه ارمنستان یکی پس از دیگری به کرسی بنشاند. غافل از آن که حامیان دولت الهام علیه نه تنها به دولت و مردم مسلمان جمهور آذربایجان کمک نخواهند کرد بلکه سرنوشت حزب حاکم آذربایجان یاب را نیز از پیش رقم زدند. به هر حال با ادامه سیاست‌های زیادخواهانه دولت الهام علیه در منطقه قفقاز دور جدید تنش‌های باکو و یروان بخصوص در ارتباط با مالکیت منطقه قره‌باغ کوهستانی آغاز شده است. این بار بهانه تنش‌ها دسترسی به معدن‌های طلا و مس در منطقه قره‌باغ کوهستانی است. نظامیان جمهوری آذربایجان از روز 10 دکبر به مسدودسازی جاده‌های لاچین اقدام کرده‌اند. برخی منابع خبری می‌گوید که این معدن‌ها به ارمنی‌های قره‌باغ تعلق دارد. برخی محافل نیز مردم مسلمان جمهوری آذربایجان را مالک این منابع معرفی می‌کند، اما مقامات نزدیک به دولت الهام علیه می‌گویند که این معدن‌ها پیش از این از سوی شخص الهام علیه به همسر و فرزندان رئیس جمهور آذربایجان واگذار شده است. در همین زمانی که جنگ بر سر مالکیت این منابع در دستور کار قرار دارد، یک شرکت انگلیسی که گفته می شود سفارش برگزاری تجمع با اصطلاح فعالان جامعه مدنی و حامیان محیط زیست جمهوری آذربایجان را به منظور مسدودسازی دالان لاچین داده است. از سازمان ملل و دولت‌های آمریکا، انگلیس و اتحادیه اروپا برای محقق کردن زمینه‌های بهره برداری این شرکت انگلیسی از معدن‌های طلای قره‌باغ و کوتاه کردن دست شرکت‌های روسی و ارمنی از این معدن‌ها درخواست کمک کرده است. شرکت انگلو ایشین مانند کمپانی انگلیسی در نامه خطاب به سازمان ملل، وزارت خارجه آمریکا و انگلیس و اتحادیه اروپا از این طرف‌ها درخواست کمک کرده است. این شرکت از سازمان ملل و دولت‌های غربی خواسته است حق این شرکت را به منظور استخراج از معدن‌های طلای قره‌باغ کوهستانی محقق سازد که در حال حاضر توسط طرف‌های دیگر مورد بهره برداری قرار می‌گیرد. همین درخواست نکردن شرکت انگلیسی از دولت‌های منطقه به خصوص دولت الهام علیه نشان می‌دهد که مقامات باکو نه تنها امکان تحقق خواسته‌های خود را ندارند بلکه متصد کمک‌ها و مساعدت دولت‌های بیگانگان هستند. نکته قابل تأمل در این زمینه تلاش شخص رئیس جمهور آذربایجان برای حذف روسیه از معادلات منطقه است. در همین ارتباط عارف یونس تحلیلگر آذربایجانی تأکید کرده است که مقامات و رسانه‌های جمهوری آذربایجان واقعیت را به مردم این کشور درباره ماجرای تجمع در اطراف دالان لاچین نمی‌گویند و تحت پوشش حفاظت از محیط زیست تظاهر و میهن پرستی میکنن. حالا آنکه واقعیت اصلی مربوط به معامله معدنهای طلا میان خانواده الهام علیه و شرکت انگلیسی و دریافت 3 میلیارد دلار از این شرکت است. عارف یونس در گفتگو با کانال آزادسوز همچنین گفته است در سال 1997 میلادی در زمان حکومت حیدر علیه باکو قرارداد با یک شرکت ثبت شده در لندن به نام انگلوی شین مینگی کمپانی امضا کرد. بر اساس این قرارداد این شرکت فعالیت در تمام معدنهای طلا و مس جمهوری آذربایجان را در اختیار خواهد داشت. با وجود آن که گفته می شود 3 معدن موجود در منطقه قره‌باغ از ماه ایون سال جاری طبق اصلاحیه جدیدی به شرکت انگلیسی واگذار شده است، بعید به نظر می رسد که مشکلات این معدنها در کوتاه مدت قابل حل و فصل باشند. با وجود این در پی مسدود شدن گذرگاه لاچین توسط جمهوری آذربایجان، ستانیس لوزاس دبیر کل سازمان پیمان امنیت دست جمع اعلان کرد این سازمان آماده است تا در صورت ضروریت نیروهایش را در مرز جمهوری آذربایجان و ارمنستان اعزام کند. دبیر کل سازمان پیمان امنیت دست جمع تأکید کرد یکی از گزینه‌های این سازمان برای کمک به اعضا به خصوص ارمنستان ارسال نیروهای این سازمان به مرزهای این کشور و جمهوری آذربایجان است. پیش از این نیکلای پاشینیان نخست وزیر ارمنستان از روسیه و سازمان پیمان امنیت دست جمعی خواسته بود امنیت مرزهای این کشور را تأمین و تضمین کنند. باید گفت هدف سازمان پیمان امنیت دست جمعی از پذیرش پیشنهاد نخست وزیر ارمنستان مداخله در امور مناقشه قره‌باغ است که با تحرکات اخیر نظامی دولت الهام علیه در حال بروز ناامنی و ایجاد بی‌ثباتی است. در عین حال مقامات باکو به دستور برخی از بیگانگان که خود را در امور جمهوری آذربایجان و منطقه قفقاز ذی‌نفع معرفی میکنند اخیراً به منظور خارج سازی نیروهای صلح‌بان روسیه از منطقه قره‌باغ دست به کار شده بودند. اما با اظهارات اخیر دبیر کل سازمان پیمان امنیت دست جمع به نظر می رسد که روسیه با افزودن بر نیروهای صلح‌بان خود در قره‌باغ مانع دست اندازی بیگانگان از نفوذ در این منطقه شود. به هر حال این روان نیست که با تأکید بیگانگان و دستوری کار معرفی کردن برای رئیس جمهور آذربایجان مطرح شده بود اخیراً به حاشیه رانده شده است. جدا از اختلافات باکو و یروان بر سر مالکیت منطقه قره‌باغ، منابع خبری آسیای مرکزی از ساخت یک آزمایشگاه بیولوژیکی دیگر در سطح امینی BSL-4 در قزاقستان توسط آمریکا در گرماگرم جنگ اوکراین با روسیه خبر می‌دهد. سایت خبری تحلیلی استاندار در گزارش با اشاره به این که در جریان جنگ اوکراین با روسیه سلاح‌های بیولوژیکی در آزمایشگاه‌های آمریکا واقع در خاک اوکراین توسعه می‌یابد نوشت ساخت یک مرکز مشابه آنچه که در اوکراین با سطح امینی بیولوژیکی BSL-4 ساخته می شود در قزاقستان نیز ادامه دارد. پیشتر یک منبع خبری دیگر گزارش داده بود که این تأسیسات فوق سری در روستای گواردیسک که در ولایت جنبول قزاقستان ساخته خواهد شد. در همین ارتباط وزارت دفاع روسیه نیز اعلان کرد هرچه حقایق بیشتری در مورد آنچه ارتش آمریکا در آزمایشگاه های خود در اوکراین انجام داد فاش شد. موضوع ساخت آزمایشگاه دیگر در قزاقستان نیز جالب تر می شود. مطالعات نشان می‌دهند که آمریکا علاوه بر آزمایش‌های متنوع برای انسان‌ها در آزمایشگاه‌های بیولوژیکی خود، اخیراً آزمایش‌ها برای تولیدات محصولات استراتژی نظیر گندم را نیز به این آزمایشگاه‌ها آورده و برای آنها تحقیق می‌کند. استقرار آزمایشگاه‌های بیولوژیکی آمریکا در سرزمین‌های کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل با گسترش انواع عفونت‌های بیماری‌های همه‌گیری مرموز منجر شده است. با وجود آن که دولت‌های آسیای مرکزی و قفقاز تلاش می‌کنند از انتشار اخبار مرگ و میر از بیماری‌های ناشی از عفونت‌های آزمایشگاه‌های آمریکایی ممانعت به عمل آورند، اما در 5 سال گذشته صدها تن از شهروندان این کشورها به دلیل ابتلا به انواع بیماری‌های خطرناک و عفونت‌های مرموز ناشناخته جان خود را از دست دادند. در عین حال بسیاری از عفونت‌های آماده تزریق در آزمایشگاه‌های بیولوژیکی آمریکا در سرزمین‌های قزاقستان سرقت شده‌اند، اما در این زمینه نیز سکوت عجیبی در رسانه‌ها حکم فرما شده بود. در ماه اکتبر سال جاری کارشناس آسیای مرکزی و قفقاز همایشی در ارتباط با دلایل تحقیقات سری آمریکا در جمهوری شوروی برگزار کرد. در همین ارتباط یوری پاگیبا در سخنانی در نشست بیشکک اعلام کرد فعالیت‌های بیولوژیکی دولت آمریکا برای مردم قرقیزستان و به طور کل جمهوری آسیای مرکزی یک تهدید جدی است. استقرار آزمایشگاه‌های بیولوژیکی آمریکا در خاک قزاقستان را می‌توان با استقرار یک گروه نظامی از بلوک سازمان پیمان اتلانتیک شمالی برابر دانست که خارج از پیمان‌های منطقه‌ای نظیر چارچوب سازمان پیمان امنیت دسته جمعی و سازمان همکاری شانگهای است و این اقدام غیر قابل قبول تلقی می‌شود. زمینه فعالیت‌های آزمایشگاه آمریکا می‌تواند به این حقیقت اعتراف کند که آفتکشی سیستماتیک براحتی میزبان خود را پیدا می‌کند که همان عفونت‌های خطرناک هستند. با این عمل کل منطقه آسیای مرکزی، قفقاز، اروپای مرکزی و شرقی و حتی روسیه و دیگر کشورهای منطقه نیز مورد تهدید این عفونت‌ها قرار می‌گیرد. در این زمینه به عنوان یک نمونه افشا شده می‌توان با طاعون بابونیک اشاره کرد. این نوع طاعون در سال 2013 میلادی توانست در سراسر قرقیزستان و قزاقستان راه پیدا کند. بر اساس آخرین مطالعات انجام شده 8 منطقه قزاقستان مستدعی طاعون شناخته می شوند. اگرچه واکسیناسیون های منظم وجود دارد و تقریبا هر سال از گندان های جدید از کگها و جنگان حامل عفونت های خطرناک در این کشور گزارش می شود. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه دیگر از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
امام علی رحمان خواهان همکاری با تمام نهادهای بین المللی و پایبند به سیاست درهای باز هستیم. تحویل کمک های بشر دوستانه تاجیکستان به مقامات پاکستان و اعلام آمادگی قطر برای برگزاری مسابقات المپیک 2026. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام سالانه خود به پارلمان این کشور گفت در سیاست خارجی همچنان پایبند به سیاست درهای باز هستیم. امام علی رحمان گفت وضعیت غیر عادی دشوار گئوپلیتیکی در حال ظهور در جهان بسیاری از کشورها را مجبور به اتخاذ تدابیر امنیتی بی سابقه میکند و تاجیکستان نیز مستثنا نیست. رحمان در ادامه افزود تاجیکستان با سیاست های خارجی خود با در نظر گرفتن منافع ملی و حفظ روابط سازنده و دوستانه با همه کشورهای جهان ادامه خواهد داد. بنابر سخنان امام علی رحمان، در سال 2022 میلادی تاجیکستان 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتی با بسیاری از کشورهای جهان را جشن گرفته و به تقویت همکاری ها از جمله با شریکان راهبردی خود ادامه می دهد. وی گفت تاجیکستان با تمام سازمان های بین المللی همکاری می کند و به همکاری های خود در چارچوب جامعه همسود، سازمان پیمان امنیت دسته جمعی، سازمان همکاری شانگهای، سازمان امنیت و همکاری اروپا، سازمان ملل متحد، سازمان همکاری اسلامی و سایر ساختارها ادامه می دهد. امام علی رحمان گفت ما طرفدار راه حل مسالمت‌آمیز هر گونه درگیری موجود هستیم و به نقش کلیدی سازمان ملل متحد در حل و فصل اوضاع تاکید می کنیم. وی در بخش دیگر بر لزوم تقویت مبارزه با جرم و جنایات دارای ماهیت تروریستی و افراطی از جمله جنایاتی که با استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی انجام می‌شوند تاکید و در این راستا داستانی کل کمیته دولتی امنیت ملی وزارت کشور در همکاری با سایر ساختارها را به بررسی موضوع ایجاد مرکز واحد اطلاعاتی موظف کرد. امام علی رحمان سال 2022 میلادی را یکی از دشوارترین سالها در تاریخ جهان خواند و از کل مردم تاجیکستان به خصوص کشاورزانی که در این سال رشد اقتصادی و غذایی را تضمین کردند قدردانی کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین از دولت این کشور خواست که در سال 2023 میلادی رشد اقتصادی در سطح 8% را تضمین کنند. کمک های بشردوستانه تاجیکستان تحویل مقامات پاکستان شد. کمک های بشردوستانه در پی بارش باران و جاری شدن سیل و وارد شدن خسارات فراوان به پاکستان ارسال شد. کمک های بشردوستانه شامل مواد غذایی، سوخت، مسئله ساختمانی و مواد لازم بهداشتی و شوینده 5000 تن، 300 تن آرد، 20000 لیتر روغن، 100 تن گندم، 100 تن برنج و مکران، 500 تن آبی نوشیدنی، 1500 تن انگیش سنگ، 2000 تن سمنت، 5000 قطعه تخت سنگ، 100 متر مکعب چوب و بیش از 40 تن صابون به ارزش 19 میلیون و 200 هزار سومانی است. ادامه مشروع خبرها. آشوب شب نوئل در فرانسه. ناآرامی‌ها در اعتراض به حمله یک فرانسوی نجات پرست به اجتماع کردها شکل گرفته که بر اثر آن 6 زن و مردی کرد کشته و زخمی شدند. جزئیات در گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
تعدادی از شهرهای فرانسه به ویژه پاریس در شب نوئل صحنه شورش و اختشاشات گسترده بود. این ناآرامی‌ها که دومین روز پیاپی را پشت سر گذاشت در اعتراض به حمله یک فرانسوی نجات پرست به اجتماع کردها شکل گرفته که در اثر آن 6 زن و مرد کرد کشته و زخمی شدند. شهروندان کرد فرانسوی که خود را عضو پکک می‌دانند معتقدند حمله 24 سپتامبر یک اقدام تروریستی بوده. آنها از اینکه دولت فرانسه نمی‌تواند حقوق و امنیت اقلیت‌ها را تأمین کند به شدت خشمگین هستند. 3 زن کرد نیز در سال‌های گذشته در پاریس ترور شدند.
Du moment où il se passe ça sur le territoire français, surtout avec une personne qui est connue.
در حال حاضر حادثه که در خاک فرانسه اتفاق افتاده اینه که یک متهم شناخته شده 10 روز پیش تحت کنترل آزاد میشه و مسلح میشه و در شهر پاریس قدم میزنه و فقط به کردها حمله میکنه. چطور باور کنیم؟
در پی اختشاشات روز گذشته در شهرهای فرانسه تعداد زیادی خودرو وارونه و به آتش کشیده شد. اماکن عمومی تخریب گردید و سطرهای زباله تومه حریق آشوبگران قرار گرفت. پلیس ضد شورش فرانسه نیز با گاز اشک‌آور و باتوم به مقابله برخاست. در مارسی به یک کمیساریا حمله شد و 2 خودرو پلیس به آتش کشیده شد. در پی ناآرامی‌های 2 روز گذشته در فرانسه 10 نفر زخمی و 10 نفر نیز بازداشت شدند. آمار دقیق سراسری هنوز منتشر نشده.
<تص->
اغتشاشات و ناآرامی ها در پاریس تا کاسی از شب ادامه داشتش. این اولین بار در سالهای اخیر هستش که پاریس پایتخت فرانسه در شب نوئل این چنین شاهد ناآرامی و اغتشاش میشه. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
ادامه مشروع خبرها از رادیوی توجیکی صدای خراسان. حضور نماینده تاجیکستان در جشنواره ادبی استرالیا، شاعری تاجیک در جشنواره بین‌المللی استرالیا خوش درخشید. نورعلی نورزاد، شاعر و پژوهشگر فرهنگی کلاسیکی تاجیک، در بخش کار اکادمیک در 11مین جشنواره بین‌المللی ادبی و مسابقه Open Eurasian Book Forum and Literature Festival مقام سوم را کسب کرد. جشنواره بین‌المللی ادبی اوراسیایی باز در ملبورن استرالیا توسط اتحاد اوراسیا لندن برگزار شد. نورعلی نورزاد برای مجموعه مقالات ادبی از صدا تا نوروز به زبان تاجیکی برنده جایزه سلطنت رحیم بکوف در بخش کار اکادمیک شد. 500 اثر از 50 کشور به این مسابقه ارسال شده بود. 4 عنصر فرهنگی ناملموس ایرانی در یونسکو ثبت جهانی شد. یلدا، هنری سوزندوزی ترکمن، هنری ساختن و نواختن عود و تولید سنتی ابریشم برای بافندگی 4 عنصر فرهنگی ناملموس ایرانی است که در یونسکو ثبت جهانی شد.
مرز ناموس کشور است، سندی برای حفظ سرزمین. اما آب و خاک تنها سرمایه ایران نیست. برای پاسداری از دارایی این مرز و بوم به پا خواستیم و مفتخریم که 4 ثروت فرهنگی به نام ایرانیان در جهان ثبت شد. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 4 میراث ناملموس فرهنگی در سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو ثبت جهانی شد.
ادامه مشروع خبرها. ایران آماده برداشتن گام‌های نهایی توافق هسته‌ای است. امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران میگوید ایران آماده برداشتن گام‌های نهایی توافق هسته‌ای است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در توییت نوشت در دیدار با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره برداشتن گام‌های نهایی توافق هسته‌ای موافق بوده است. وزیر امور خارجه ایران در این حال تصریح کرد پنجره توافق از سوی ایران برای همیشه باز نیست. رئیس دستگاه سیاست خارجی ایران همچنین با تاکید بر راه حل سیاسی در اوکراین گفت نه فجایع گوانتانامو و ابو غرایب و نه جنایات ضد زنان و کودکان یمن و افغانستان به آمریکا اجازه موعظه دیگران را نمی‌دهد. وزیر امور خارجه ایران ابراز امیدواری کرده بود با توجه به رویکرد آمریکایی‌ها در 3 ماه گذشته در رویکرد و واقع بینانه رفتار کردنی طرف امریکایی تغییرات ایجاد شود. افزایش قیمت سوخت در افغانستان. مسئولان محلی در شمال افغانستان مسدود شدن بزرگراه سالنگ در شمال کشور را عامل افزایش قیمت فراورده های نفتی در کشور دانستند. هفته گذشته به سبب آتش سوزی 1 دستگاه تنکر سوخت رسان در تونل سالنگ که به کشته و مصدوم شدن ده ها تن منجر شد، این مسیر راهبردی برای چند روز برای خودروهای عبوری به ویژه خودروهای حامل مواد غذایی و سوخت بسته شد و دنبال این حادثه مواد سوختی در کشور روند افزایشی داشت. شمار از رانندگان با انتقاد از افزایش مجدد بهای سوخت میگویند که در یک هفته اخیر بهای بنزین و سوختی دیزلی حدود 20% افزایش یافته است. رانندگان تاکید میکنند که حکومت طالبان باید برای کاهش بهای فراورده های نفتی و مواد غذایی اقدام کند. در همین حال خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری حکومت طالبان گفت آتش سوزی تنکر سوخت رسان در تونل سالنگ موجب شده تا بهای مواد نفتی در بازارهای منطقه افزایش یابد. او افزود که در حال حاضر 70% مواد نفتی از کشورهای ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان وارد شده و از طریق شاهراه شمال سالنگ و کابل انتقال داده می شود و ابراز امیدواری کرد به زودی بهای مواد سوخت کاهش خواهد یافت. همزمان با افزایش بهای سوخت در پایتخت افغانستان، هزینه حمل و نقل شهروندان نیز در برخی از بخش‌های شهری کابل افزایش یافته است. کاهش تعداد وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی ازبکستان. رئیس جمهوری ازبکستان اعلام کرد از ابتدای سال نوی میلادی تعداد وزارتخانه‌ها و نهادهای اجرایی این کشور از 61 به 28 نهاد کاهش می‌یابد. رئیس جمهوری ازبکستان چند پیش در پیام سالانه خود از برنامه ریزی برای کاهش تعداد کارکنان و وزارتخانه های این کشور خبر داده بود. شوکت مرزیف ناکارآمدی بیوروکراسی اداری و همچنین صرفه‌جویی در هزینه ها را علت تصمیم دولت ازبکستان برای کاهش نهادهای اجرایی و کارکنان دولتی این کشور اعلام کرد. بر اساس طرح جدید دولت ازبکستان از اول ینوری سال 2023 تعداد نهادهای اجرایی دولت از 61 به 28 نهاد تغییر میکند که در این راستا تعداد وزارتخانه ها از 25 وزارتخانه کنونی و 20 وزارتخانه کاهش مییابد. بر اساس این گزارش معاش برخی از مدیران ادارات هم تا 30% کاهش مییابد. این در حالی است که رئیس جمهوری ازبکستان در نشست اخیر خود با برخی مسئولین این کشور خواستار برخورد جدی با مدیران بی مسئولیت شده بود. انگلیا واپسین روزهای سال جاری میلادی را نیز با اوج همگیری ویروس کرونا سپری میکند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
انگلیس واپسین روزهای سال جاری میلادی را نیز با اوج همگیری ویروس کرونا سپری میکند. شمار بیماران کرونایی بستری در بیمارستانهای انگلیس در دو ماه اخیر حدود 30% افزایش یافته و تأکیدها به دریافت واکسن یادآور و استفاده از ماسک بیشتر شده است.
گزارش پزشکی درباره همه‌گیری کووید در بریتانیا نشون میده مردم تصور میکنن همه‌گیری تمام شده. دیگر در تجمع‌ها و اماکن پر ازدحام ماسک نمیزنن و در پی دریافت دوز یادآور واکسن کرونا نیستند. نتیجه افزایش شمار مبتلایان و قربانیان کووید است.
بر اساس گزارش سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس فقط در یک هفته اخیر نزدیک 37,000 نفر در این کشور به طور قطعی به کرونا مبتلا شدند و بیش از 8,600 نفر نیز به علت وخامت حال در بیمارستان‌ها بستری شدند. انگلیس در روزهای از سال جاری میلادی و همزمان با شیوع سویه اومیکرون روزانه بیش از 200,000 مبتلای قطعی به کرونا و در مجموع افزون بر 198,000 جان باخته در این همه‌گیری بر اساس گزارش نهادهای ناظر یکی از بدترین عملکردها را در مهار همه‌گیری ویروس کرونا در جهان داشته است.
در سراسر بریتانیا دولت ابتدا همه‌گیری را جدی نگرفت و بعد روی کرده مسئولیت گله‌ای را در پیش گرفت. این سیاست ها این کشور را به یکی از قربانگاه‌های اصلی کرونا در جهان مبدل کرد و باعث بی‌اعتباری و انتقاد شدید از دولت شد.
انگلیس با بیش از 24 میلیون مبتلا به نهمین کشور دارای بیشترین مبتلایان به کرونا در جهان مبدل شده. انگلیس با حدود 68 میلیون نفر از لحاظ جمعیت 21مین کشور دنیاست. اما وقتی قربانیان کرونا در این کشور شمرده شد، معلوم شد انگلیس 7مین کشور دارای بیشترین قربانیان کرونا در جهانه. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
با بخشی ورزشی در خدمت شما هستیم. نورخشش جوداکار تاجیک در مسابقات بین المللی. جوداکار تاجیک در مسابقات بین المللی نشانی نقره کسب کرد. تیمور رحیموف در آخرین روز از مسابقات جودوی جروسلیم مسترز 2022 در وزن به اضافه 100 کیلوگرم مدالی نقره کسب کرد. تیمور رحیموف جوداکار تاجیکستانی در دور اول آزاد بود و رقابت را در دور دوم مقابل ریچارد سیپوچ از مجارستان آغاز کرد. تیمور توانست با برتری مقابل ریچارد پیروز شود و راه خود را به مرحله یک چهارم نهایی هموار کند. تیمور رحیموف در دوره بعدی تا فینال ورزشکاران از جمهوری آذربایجان و ازبکستان را شکست داد. وید در دوره پایانی مقابل تاتسورو سایتو جوداکار ژاپنی شکست خورد و نایب قهرمان شد. قطر به دنبال میزبانی المپیک 2026. بلند پروازی های قطر در ورزش همچنان ادامه دارد. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
بلند پروازی های قطر تمومی ندارد. اگر فقط از چند صحنه بی‌نظمی بعد از مراسم اهدای جام چشم‌پوشی کنیم، قطر نه تنها نمره قبولی گرفت، بلکه باعث افتخار کشورهای مسلمان و عربی هم شد. برگزاری جام جهانی تازه اولین خواسته قطری‌ها از ورود به جهان مدرن بود. هزینه 220 میلیارد دلاری برای ساخت ورزشگاه‌ها، هتل‌های پیشرفته، سیستم تهویه و خنک‌کننده هوا توی شهر جدید، همگی فقط و فقط برای جام جهانی نبوده. بعد از المپیک توکیو که با یه سال تأخیر برگزار شد، میزبان‌های سه دوره بعدی اون یعنی 2024، 2028 و 2032 به ترتیب به شهرهای پاریس فرانسه، لس آنجلس آمریکا و بریزبن استرالیا هستند. حالا قطر هدف خودش رو برای میزبانی از بزرگترین جشنواره ورزشی دنیا قرار داده و چشم به میزبانی المپیک 2036 داره و به ادعای مقامات قطری این کشور رسما درخواست میزبانی رو به کمیته بین‌المللی المپیک ارسال کرد. در مقایسه با مساحت بریزبن، میزبان المپیک 2032 که 15826 کیلومتر مربع، کل مساحت کشور قطر 11581 کیلومتر مربع و برخلاف جام جهانی، میزبان المپیک فقط یک شهره که با عزم راسخی که از قطر تجربه داریم، ساختن شهری جدید صرفاً برای احداث دهکده المپیک و گرفتن میزبانی، چرا که نه. محمد مجد، خبرگزاری صدا و سیما.
بلا تکلیفی نیمکت تیم ملی فوتبالی برزیلیا. با جدایی تیته از هدایت تیم ملی فوتبالی برزیلیا، گمان زنی های بسیاری در خصوص گزینه های پیشاروی هدایت سلساو به گوش می رسد. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
اصل برزیل از جام جهانی 2022 با آن همه ستاره و بازیکنان تراز اول و استعفای تیته از نیمکت سلساو، گمان زنی ها را برای انتخاب جایگزین او هر روز بیشتر کرده. برخی از کارشناسان معتقدند که ناکامی سرساو در 5 دوره اخیر نشان از مشکلی اساسی داره. با نگاهی به 20 سال ناکامی برزیل در جام های جهانی میبینیم که سرساو با آلبرتو پریرا در 2006، یونگا 2010، اسکولاری 2014 و تیته در 2018 و 2022 که همگی مربیان تراز اول برزیلی بودند، راه به جایی نبرد. و این برای برزیل که کارخونه بازیکن سازیه و ارسال بازیکنان و استعدادهای نابی رو رهسپار اروپا میکنه، یک فاجعه به شمار میره. حالا اما داستان انتخاب سرمربی خارجی برای تیم برزیل موافقان و مخالفان زیادی داره. بازیکنی مثل رونالدو اورجینال معتقده که برزیل باید فلسفه و سبک فوتبالیش رو تغییر بده و با این همه بازیکن درجه یک که اکثرا در لیگ‌های اروپایی پرورش یافتن و با سبک‌های مختلف اروپا بازی می‌کنن، از مربی غیر بومی و ترجیحاً اروپایی استفاده کنند. از سوی دیگر ستاره همچون ریوالدو ورود مربی خارجی رو توهین به فوتبال این کشور میدونه و موافق مربیان وطنی برای نیمکت سلساوه. حالا اما شاید در خصوص نیمکت برزیل و اسامی نامزدهای خارجی و البته مشهور برای نشستن روی اون روز به روز در حال داغ‌تر شدنه. از گواردیولا و آنچلوتی که این پیشنهاد رو رد کردن، لوئیس انریکه که بعد از حذف اسپانیا از نیمکت لارخا استفاده داد و یا زین‌الدین زیدانی که یک سال سرمربی هیچ باشگاهی نیست گرفته، تا توماس توخل آلمانی که چند ماه پیش از چلسی اخراج شد و حتی مارسلو گایردو آرژانتینی که قبل از جام جهانی از هدایت ریور پلاته کناره‌گیری کرد، همگی اسامی است که حول محور نیمکت سلساو میچرخه. حالا باید دید که سکان هدایت سلساو برای توفیق در جام جهانی 2026 باز هم شامل سرمربی برزیلی میشه یا مسئولان کنفدراسیون فوتبال این کشور با استخدام یک سرمربی غیر بومی رنسانس رو در ساختار تیم ملیشون رقم میزنن. علی دیور، خبرگزاری صدا و سیما.
با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در مجله خبری گزارش ویژه را با موضوع برگزاری سومین دوری مجمع گفتگوهای تهران در تهیه همکارم آقای نیکورز میشنوید.
اخیراً سومین مجمع گفتگوی تهران تحت عنوان سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران راهیافتی به دوستی و اعتمادسازی با سخنرانی وزیر امور خارجه ایران و برخی از مقام‌ها و اندیشمندان خارجی برگزار شد.
خوشحالم که در سومین دور مجمع گفتگوی تهران، مجمعی که برای گفتگو به اشتراک گذاشتن نظرات و ایجاد فضای مفاهمه ایجاد شده، مجمعی که صاحب نظران و اندیشمندان در آن سخن میگویند و امیدوارم این نوع از گفتگوها به همه ما کمک نماید که منطقه ای آرامتر، با ثبات‌تر و جهانی صلح‌آمیزتر داشته باشیم. مجمع گفتگوی تهران در سال جاری با مفهوم محوری سیاست همسایه محور جمهوری اسلامی ایران با رهیافتی به سوی دوستی و اعتمادسازی برگزار می‌شود تا یادآوری کند که دولت جمهوری اسلامی ایران مفهوم همسایگی را محور سیاست خارجی خود قرار داده و با تمام توان به اعتمادسازی و تقویت پایه‌های دوستی با همسایگان در منطقه می‌اندیشد و در این مسیر با قوت گام برمی‌دارد.
در این مجمع حدود 70 نفر از 36 کشور جهان از میان مقامات سیاسی، مدیران اندیشکده‌ها و مؤسسه‌های پژوهشی، اندیشمندان و پژوهشگران حضور داشتند. در نشست‌های چهارگانه این مجمع پس از افتتاحیه آخرین تحولات غرب آسیا و امنیت در خلیج فارس، اتصال منطقه‌ای و امنیت انرژی، بحران اوکراین و پیامدهای منطقه‌ای و جهانی آن و چشم‌انداز صلح و دولت فراگیر در افغانستان بررسی و تبادل نظر شد. مجمع گفتگوی تهران که دور اول و دوم آن در سالهای 2019 و 2020 برگزار شد، نقش برجسته ای را در گرد هم آوردن و تعامل مقامات سیاسی و اندیشمندان حوزه مطالعات بین المللی و منطقه‌ای به ویژه در حوزه منطقه غرب آسیا ایفا کرده است. مفهوم محوری مجمع امسال سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران راهیافتی به دوستی و اعتماد سازی بود. طبیعی است که برای حل مشکلات منطقه‌ای و افزایش همکاری‌ها، بازگرداندن اعتماد میان کشورهای منطقه یک امر ضروری است و بر همین اساس تقویت گفتگو در قالب نشست‌های همانند مجمع گفتگوی تهران در ایجاد همگرایی و اعتمادسازی دارای اهمیت می‌باشد. خیرالدین عثمان‌زاده، مدیر مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان از جمله شرکت کنندگان این نشست بود. وای در زمینه نشست تهران گفت:
در پایتخت جمهوری اسلامی ایران، شهر تهران، یکی از همایش‌های خیلی معتبر علمی منطقه‌ای و برای کل کشورهای دیگر جالب برگزار می‌گردد. در همایش مذکور مسائل مد نظر قرار گرفته است که واقعا هم برای بیشتر کشورها جالب توجه است. پیش از همه در مجمع تهران که دور سیومی آن افتتاح یافت، مسائل مربوط به رشد منبعه کشورهای منطقه، از جمله مربوط به بعد سیاسی، اقتصادی و همکاری های بین المللی مطرح گردید و برای جمهوری تاجیکستان شرکت در چنین همایش سطحی معتبر جالب توجه است، زیرا همه گونه کشورهای منطقه امروز نیاز به همکاری ها این چنین تبادل نظر و وابسته به همکاری های میبرده خود را دارد.
سیاست حسن همسایگی و روابط دوستانه با همسایگان یکی از اهداف جمهوری اسلامی ایران است. نقش آفرینی ایران نیز به ویژه در سالهای اخیر در حوزه منطقه‌ای به عنوان حوزه‌ای که دارای اهمیت ویژه از منظر سیاسی و اقتصادی است و در عین حال با پیچیدگی‌های گوناگون روبرو می‌باشد به صورت فعال ادامه یافته است. آقای محمد حسینی مشاور رئیس جمهوری اسلامی ایران در زمینه سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران میگوید:
توسعه روابط با همسایگان با کشورهای منطقه یک اولویت برای ما هست. خب ما اشتراکات فرهنگی بسیاری داریم با کشورهای منطقه و همسایه، به ویژه زبان فارسی. از هند بگیرید که روزگاری شاعران ایرانی که در هند بودند و یا شاعران پارسیگوی هندی. من یک سفری داشتیم در زمانی که در دولت دهم وزیر ارشاد بودم، رفتیم در کشمیر، اونجا یک مقبره تو شعرای وجود دارستن، همه شعرایی که فارسی زبان فارسی شعر گفتن. و اصلا زبان فارسی در هند زبان دیوانی و اداری و رسمی بوده سالیان سال، حدود 800 سال دیگه. بعد از اون که انگلیسی آمدند اونجا، بالاخره مبارزه کردند و مخالفت کردند.
یاران همراه، در پایین مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. امام علی رحمان خواهان همکاری با تمام نهادهای بین المللی و پایبند به سیاست درهای باز هستیم. تحویل کمک های بشر دوستانه تاجیکستان به مقامات پاکستان. و اعلام آمادگی قطر برای برگزاری مسابقات المپیکی 2026. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
خدایم مشکل شام